أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث درباره وجوه مختلف تفسیر حدیث لا ضرر و لا ضرار، تا اینجا هفت وجه از این وجوه ذکر شد و عمدتاً مورد اشکال قرار گرفت. البته ممکنه در ادامه با توجه به اشکالاتی که به این وجوه وارده، ما ناچار به انتخاب وجهی بشیم که محظورش از سایر محاذیر کمتره. حالا این حال وجه هشتم وجهی است که آیت الله سیستانی در قاعده لا ضرر بیان کردند. اونچه که ایشون در این وجه ذکر کرده در واقع تلفیقی است از نظریه شیخ انصاری و نظریه امام رحمت الله علیه، لکن با توضیح و تفصیلی که خود ایشون برای تثبیت این نظریه ارائه داده. مطالبی که ایشون ذکر کرده در کتابش از صفحه 129 تا صفحه 160 تقریبا در طی حدود 30 صفحه این مطالب رو بیان کردن. تفصیلش رو انشاءالله خودتون مراجعه می‌فرمایید با جزئیاتی که علیکم السلام داره. ما یه اجمالی از این مطالب رو که به هر حال میشه در طی این جلسه ذکر کرد ارائه میدیم و انشاءالله اون رو بعد بررسی میکنیم. ایشون می‌فرماید مسالک مختلفی که در تبیین و تفسیر حدیث لا ضرر ذکر شده عمدتاً و غالباً فرقی بین دو جمله لا ضرر و لا ضرار نگذاشتن، در حالی که بین اینها فرقه. اجمال فرقی که ایشون ذکر میکنه این است که مفاد لا ضرر همان است که شیخ انصاری گفته، یعنی نفی تسبیب الی الضرر، به این که در شرع حکم ضرری جعل نشده. اما لا ضرار مفادش نفی تسبیب بیبه الال ازرار است که این مشتمل بر دو تشریعه، یکی تحریم ازرار به نحو تحریم مولوی تکلیفی و دوم تشریع اتخاذ وسائل اجرایی برای حمایت از این حرمت تکلیفی. این خلاصه عرض به حضور شما نظر ایشونه. یعنی حدیث در واقع بر دو مطلب دلالت میکنه، یکی نفی حکم ضرری و دوم نهی از اضرار و در واقع تشریع وسائل اجرایی برای منع از اضرار. این دوتا مطلبی است که از این حدیث فهمیده میشه. حالا در واقع اون چه که امام از جمله اول استفاده کرده، ایشون این رو از جمله دوم استفاده میکنه. جمله اول همون نظری که شیخ انصاری دادن به نظر ایشون مدلول جمله اوله. حالا این نظر در طی چند بخش تبیین و تثبیت شده. یه مقدمه ای داره ایشون که مربوط به مفردات این حدیثه. در بخش دوم در واقع تثبیت مفاد این دو جمله است. در بخش سوم پاسخ میدن به اعتراضاتی که شیخ الشریعه بر نظریه شیخ انصاری دارن، چون عمده اشکالاتی که متوجه وجه شیخ انصاری است توسط شیخ الشریعه بیان شده. 4 بخش داره نظر شیخ انصاری که در این 4 بخش شیخ الشریعه اشکال کرده و ایشون به اشکالات شیخ الشریعه پاسخ داده. پس اگه بخوایم مجموع این 30 صفحه رو دستبندی کنیم، یک مقدمه دارن، یکی تبیین نظریه است که البته تبیین نظریه در 2 قالب بیان شده، یکی به نحو اجمالی، یکی به نحو تفصیلی. یه توضیح اجمالی داره ایشون راجع به اصل این نظریه و یه توضیح تفصیلی داره. در بخش سوم هم در واقع اعتراضاتی که متوجه این نظر هست رو پاسخ میده. دیگه به اعتراضاتی که متوجه نظریه امام هست نمیپردازه، چون ایشون خودش اشکالاتی به نظریه امام کرده ولی این اشکالات رو بنابر این که بخواد از جمله اول این استفاده بشه وارد میدونه، اما غیر از اون چون از بخش دوم و قسمت دوم حدیث ایشون این استفاده رو کرده دیگه اشکالی متوجه اون نمیبینه. اما اون مقدمه ای که ایشون گفته مربوط به خود معنای ضرر و ضرار. در مورد ضرر، خب ایشون میگه این یه معنای اسم مصدری است که در واقع تعبیر میکنه از نقصی که به متضرر وارد شده. مثلا ضرر تعبیری است برای بیان نقص وارد به متضرر، بدون این که شامل نسبت صدوری باشه، اصلا کاری به اون جهتش نداره. نفس نقص، نقص. و حالا دیگه سخن از این که این نقص به مال باشه یا خصوص مال باشه یا عام باشه از مال و نفس نمی کنه. نفس نقص وارد بر متضرر ازش تعبیر میشه به ضرر. ضرار درسته که به اصطلاح به معنا در باب مفاعل است، ولی مدلول کلمه در باب مفاعله به طور کلی همیشه مستند به اون معنایی که در مورد این باب میگویند نیست، یعنی همیشه به معنای مشارکت نیست، چون عمدتاً در باب مفاعله اینطور معنا میکنن که به معنای مشارکته. اما ایشون میگه گاهی معنایی که از مفاعله فهمیده میشود مستند به هیئت و گاهی مستند به مبدعی است که مخفی است و در بعضی موارد این باب ملاحظه میشه. اگر این مستند به هیئت باشه خب همون معنای مشارکت رو داره، ولی گاهی از این مبادی و مواد چنین استفاده ای میشه. بله، طبق این معنایی که ایشون کرده باب مفاعله محتوی و شامل دو نسبت نیست. مشهور در باب مفاعله این رو مشتمل بر دو نسبت می دانن، نسبت بین مثلا زید و عمرو در زاربه، زاربه زیدون. اینجا هم ضرب از ناحیه زید واقع میشه هم از ناحیه عمرو، ولی ایشون میگه مدلول مطابقی مفاعله یک نسبته، اما این مقید است به این که مستتبع نسبت دیگری است. فرق میکنه که ما نسبت دیگر را قید بدانیم که داخل باشه یا تقید بدانیم که تقید داخله اما قید خارجه. این مقید بودن نسبت به استتباع نسبت دیگر به نحو تقید است و خود قید خارج از معنای مفاعل است. لذا ایشون میگوید زرار یعنی تکرر صدور معنا از فاعل یا استمرار، و به همین جهت پیامبر به سموره فرمودن انک رجل مزار، چون این کار تکرار شد، یعنی معنای به اصطلاح ضرر از ناحیه سموره مکررن اتفاق افتاد بدون اینکه استیزان بکنه برای ورود به خانه. این مقدمه است که ایشون میگه برای معنای ضرر و ضرر. لذا ایشون میگه مفاعله گاهی به معنای مشارکت، یعنی اونی که از هیئت فهمیده میشه طرفی نیست، و گاهی به معنای نسبتی که مستتبع نسبت دیگر. بخش دوم کلام ایشون در واقع مربوط میشه به تبیین این نظریه. حالا یه توضیح اجمالی دارن و یک توضیح تفصیلی. حالا ما اینها رو دیگه تفکیکش نمی کنیم، یا اجمالا حالا هر دو رو من یه اشاره می کنم. ایشون معتقد بله حالا میرسیم ایشون کلی حالا در مورد ضرار به اصطلاح خود ضرار اینجا معناش چیه توضیحی دادن، گفتن ضرار یعنی تکرار صدور معنا از فاعل یا استمرار. ببینید طبق اون چی که ایشون گفته لا ضرر در واقع نفیه نقصی است که به متضرر وارد میشه. لا ضرر یعنی بشر عرض به حضور شما در موردش انسان در موردش نقص نیست. حالا اینکه چطوری، حالا بعد میگیم، یعنی نفی تحقق یک طبیعت منتها از یک به اصطلاح موقف شرعی شده. اگر نفی میکنه ضرر را، طبیعت ضرر را، این از یک موقف شرعی داره در واقع این طبیعت را خارجن، تحقق این طبیعت را خارجن نفی میکنه. حالا بعد توضیح میدن که به طور کلی نفی تحقق طبیعت خارجن چگونه است. این نه فقط در مورد نفیه، به طور کلی در مورد صیغه نفی، صیغه نهی، حتی اثبات، این رو انها و اقسامش رو بعد توضیح میده. اما اجمالا در مرحله اول که توضیح اجمالی ایشون میده، میگه این نفی تحقق طبیعت خارجن از موقف شرعی به انواع مختلف ممکنه صورت بگیره. یه جا ممکنه افاده تحریم مولوی شرعی بکنه، یه جا ممکنه افاده تحریم ارشادی بکنه، یه جا ممکنه برای بیان عدم حکم یک حکم متوهم باشه. اینها هر کدام به حسب نوع موضوع و مقارنات و ملابسات متفاوت میشه. همچنین در لازرار اونجا هم میفرماید زرار به معنای مستری است که شامل نسبت صدوری از ناحیه فاعله. صدور اضرار، صدور ضرر از ناحیه انسان به دیگری امری است که طبیعی و موافق با قوای غضبی و شهوانی انسان. پس اگر این از ناحیه شارع نفی میشه، در واقع میخواد بگوید انسان نباید تسبیب به اضرار داشته باشه یا متصدی اون باشه. دقت فرمودید؟ در این توضیح اجمالی ایشون بعد از آنی که نفی تحقق طبیعت خارجن از یک موقف شرعی رو در مقامات مختلف متفاوت میدانه و بعد از آن که لازرر را به معنای نفی نقصی که متوجه انسان بشه و همچنین لازرار را به معنای نفی نسبت صدوری از ناحیه فاعل، یعنی نفی اضرار و نفی تسبیب به اضرار میدانه، یه نتیجه ای میگیره. میگه لازمه این دو چیزه. من این رو تو پرانتزم عرض کنم، اونچه که ایشون در لازرر و لازرار میگوید اینه، میگن ببینید به طور کلی انسان از پذیرفتن ضرر و نقص روی گردانه. یعنی عادتا کسی اهل تحمل ضرر نیست، دلش نمیخواد متحمل ضرر بشه، مگر اینکه یه حکم شرعی باشه، یه شارع یا یه قانونی این به اصطلاح سببیت را داشته باشد، بر اساس یه قانون یا حکم شرعی این اتفاق بیفته. پس وقتی در شرع نفی ضرر میشه، نفی طبیعت ضرر میشه، این در واقع به معنای نفی تسبیب اون به جعل شرعی است. پس لا ضرر یعنی لا حکم که اون حکم مسبب یک ضرر باشد، لا حکم شرعی که اون حکم موجب یک ضرری بر انسان بشه، و این بر اساس همون خاصیت انسانه که تحمل ضرر و نقص رو نداره. از اون طرف قوه غضبیه و شهوانیه انسان، انسان رو وادار میکنه برای ضرر رسوندن به دیگران. اون زیاده خواهی و میل به اصطلاح برتری که در وجود انسان هست و ناشی از افراط در قوای غضبیه و شهویه است، انسان رو وادار میکنه به سمت ضرر رسوندن به دیگران. لذا میفرماید انسان باید به نحوی رفتار کنه که موجب ضرر به دیگران هم نشه. نهی میکند از تسبیب انسان به ضرر. نتیجه این دو مطلب دو چیزه. این به اصطلاح مطلبی که گفتیم مقتضی دو چیزه. یکی تحریم تکلیفی ضرر که اولین قدم اون این است که جلوی تحقق اون گرفته بشه. لا ضرر اولین گام است برای منع از تحقق ضرر. یعنی میگه در شریعت حکم ضرری جعل نشد. بعد در لا ضرر اونجا حرمت البته این مال به اصطلاح لا ضرر که حالا میگیم. ببینید در لا ضرر معلوم شد که شارع حکم ضرری جعل نمی کنه. میام سراغ لا ضرر. در لا ضرر اولین گام برای جلوگیری از ضرر رسوندن به دیگران حرمت تکلیفی ضرره، حرمت تکلیفی اضراره. اولین گام اینه که مانع تحقق اضرار به دیگران بشه. ولی این به تنهایی کافی نیست. برای حمایت از این قانون تکلیفی، حرمت تکلیفی، یه وسائل اجرایی از ناحیه حاکم شرع باید اتخاذ بشه تا مانع تحقق چی بشه؟ اضرار بشه. اگر مثلا صرفا گفتن در اضرار حرامه، خب این کافی نبود برای جلوگیری از این. در کنار این راه اجرایی برای حمایت از اون قانون شرعی هم قرار داده شده. پس لا ضرر دو چیز رو میرساند. یکی حرمت تکلیفی اضرار به عنوان اولین قدم، دوم حمایت اجرایی از این قانون که اتخاذ وسائل و راه‌های اجرایی است. این توضیح به اصطلاح اجمالی یا توضیح علی وجه الاجمال ایشونه. بعد به تفصیل یه توضیح بیشتری رو ایشون ذکر میکنه که حالا من اون رو هم خیلی خلاصه عرض میکنم برای اینکه دیگه عمده مطالب ایشون رو گفته باشم و چیزی از قلم نیفتاده باشه. محصل این بخش دوم که خودش دو قسمت داشت، یکی توضیح اجمالی یکی توضیح تفصیلی، این شد. ببینید ما اول اصل نظریه رو توضیح، یک اجمالی گفتیم ایشون نظرش چیه، دوم گفتیم در این سه بخش مطالب ایشون گفته شده، یکی مقدمه، بخش دوم هم توضیح این نظریه است، توضیح هم علی وجه الاجمال و علی وجه تفصیل. علی وجه الاجمال توضیحش بیان شد که لا ضرر به چه معناست و لا ضرار به چه معنا. اما در توضیح علی وجه تفصیل ایشون میگوید که ابتداءً باز اینجا یه مقدمه ای، حالا من نمیدونم این به اصطلاح تفصیل و توضیح با این وسعت کار مقرره یا حالا خود ایشون این توضیحاتو به این شکل بیان کرده. ابتداءً ایشون در مورد صیغه نفی که در این حدیث استعمال شده میگوید، خب دو تا صیغه نفی اینجا به کار رفت، یکی لا ضرر و یکی لا ضرار، اینا صورتا یکی هستن، مراد استعمالی اینا هم ظاهرا یکیست، ولی در همه موارد صیغه نفی احتمالات متعددی وجود داره. چهار تا احتمال رو یا چهار معنا رو ایشون ذکر میکنه. میگه گاهی اینو باز تو وجه اجمالی هم داشت، تو وجه اجمالی خیلی خلاصه گفتن، اینجا حالا یه خورده بیشتر با ذکر مثال و مواردش گفتن. البته نه اینکه منحصر به این چهار معنا باشه، بیشتره، ولی حالا این چهار تا رو ایشون گفته. یکی تحریم مولوی، گاهی لا صیغه نفی به طور کلی برای بیان تحریم مولوی است، مثل لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج. گاهی معنای صیغه نفی ارشاد به عدم ترتب اثر قانونی مترتب بر شیء، یعنی گاهی چیزی دارای اثر قانونی است، ولی وقتی لا کنار اون در میاد میخواد ارشاد کند به این که اون اثر متوقع و قانونی دیگه مترتب نمیشه، مثل لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. خب اینجا طلاق یا فراق قانونی در صورتی پیش میاد که اراده جدی به طلاق باشه، لذا میگه لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، اگه کسی اراده و قصد طلاق داره، یعنی حاضل نیست، در مقام مزاح و شوخی نیست یا خواب نیست، اگر طلاق بده طلاق واقع میشه، اما اگر در مقام حزل باشه، اثری که قانونی است و اونم بینونته، دیگه اینجا حاصل نمیشه. یه معنا معنای این معناست، ارشاد به محدودیت متعلق امر، گاهی میخواد در متعلق امر یه محدودیت ایجاد کنه، مثل لا صلات الا به طهور، که اینجا صلات واجب محدود به طهارت شد. چهارمین مورد این است که میخواد این معنا رو برسانه، حکمی که بخواد باعث بشه چیزی تحقق پیدا کنه، این حکم وجود نداره، یعنی دلالت میکند بر عدم وجود یک حکمی که بخواد مکلف را بعث کند به انجام اون کار، تحریک کنه به انجام اون کار. در حقیقت دارم میگه چنین حکمی نیست، مثل لا حرج فی الدین، اگر یه جایی چیزی حرجی باشه، خب این لا حرج در واقع ارشاد داره میکنه به این که اصلا در موارد حرجی که انه حکمی که موجب تحریک مکلف بشه وجود نداره. این چهار معنا رو ایشون ذکر میکنه، بعد در طی دو مرحله بحث رو دنبال میکنه. خوب دقت کنید، این دو مرحله، یکی مرحله تبیین یک ضابطه کلی برای محتویات کلامه، اصلا هر کلامی برای محتویاتش چه ضابطه ای وجود داره. این اهم از نفی و نهی و اثبات و همه است، همه رو در بر میگیره. و در مرحله دوم بعد از بیان این ضابطه، این ضابطه رو تطبیق میکنه بر ما نحن فی، بر حدیث تطبیق میکنه. در مرحله اول که مرحله بیان ضابطه است، ابتداءً یک مقدمه‌ای پیرامون تفسیر و معنای کلام به نحو کلی ذکر میکنه که در مقدمه، در توضیح اجمالی هم عرض کردیم که میگه به طور کلی معنای کلام، مخصوصا اینجا که مورد نظر ماست، در صیغه نفیه، با توجه به اختلافی که در ملابسات و تناسبات کلام هست، معانی مختلفی پدید میاد. شش موضع رو ایشون ذکر میکنه، من حالا تازه دارم خیلی خلاصه میگم، شش موضع رو ایشون ذکر میکنه که در این شش موضع ببینید معنا متفاوته. یعنی به عبارت دیگه مسب به حکم و قانون به یکی از این شش نحو میتونه باشه. گاهی مسب به حکم یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است که مکلف به سوی اون طبیعت رغبت داره یا از اون روی گردانه. یعنی یه نسبتی بین قوای غضبیه و شهویه انسان و اون طبیعت وجود داره که باعث می شود انسان نسبت به اون میل داشته باشه یا از اون گریزان باشه. این طبیعت هیچ حکم مخالف سابقی هم در موردش نیست. در این باره خب طبیعتاً متناسب با این طبیعت که دارای اون اثر خارجی است، حکمی تشریع میشه و برای حمایت از اون قانون تشریع شده راه‌هایی هم اتخاذ میشه که بعداً میان میگن که لازرار از همین نحوه. ببینید چون در لازرار در واقع مسب به حکم یه طبیعت تکوینی است که اثر خارجی داره، در مواردی که موضوع حکم یک طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی است، علاوه بر خود حکم وسائل اجرایی تحقق اون حکم هم اتخاذ میشه. این فرق نمیکنه فقط در ناحیه نفی نیست، در ناحیه اثبات هم همینطوره. مثالی که ایشون میزنه میگه مسئله امر به معروف و نهی از منکر از این قبیله. این خب نهی از منکر این مربوط میشه به صیغه نفیش، در ناحیه اثباتش هم همینطوره، فرق نمیکنه. معروف و منکر چیزهایی هستن، طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی که حالا یا انسان به سمت اونها مایله یا از اونها گریزانه، ولی شارع تکلیف اینا رو معلوم کرده، حکم اینا بیان شده، در کنارش وسائل اجرایی اون حکم، حالا چه تحققش چه منعش، اینها هم بیان شده. البته این حالا ایشون میگه مثلا در مورد امر به معروف و نهی از منکر چون عامه، هرچند متضمن ایقاع ضرر بر فاعل باشه، لذا اشراف ولی امر یا اذن ولی امر لازمه. علی ای حال یک موضع از این مواضع سته اینه که حکم بره روی یک طبیعت خارجی تکوینی، طبیعت تکوینی دارای اثر خارجی. موضع دوم اونجاییست که مسب به حکم یک ماهیت اعتباری دارای اثر وضعی عقلایی باشه، که اگر عرض به حضور شما اون ماهیت اعتباری اتیان بشه، طبیعتاً اون آثار مترتب میشه. اصلا دایی بر اتیان به اون ماهیت ترتب اون آثاره. تمام عقود و ایقاعات از همین قبیلن. لا بیع الا فی ملکن یا لا طلاق الا لمن ارادت طلاق از همین قبیله. مسب به حکم در اینها یعنی طلاق، بیع، اینا چی هن؟ اینا یکی ماهیت اعتباری هن، یکی عقد، یکی ایقاعه. ولی اینا یه آثار وضعی عقلایی دارن که اگه کسی بیع میکنه برای رسیدن به اثرش که ملکیته، اگر کسی طلاق میده برای رسیدن به اثرش که بینونته. در واقع فهمید گاهی این چنینه. خب اینجا لا بیع الا فی ملکن در واقع مثلا میخواد بگوید که اگه کسی چیزی رو بفروشه که مملوک اونیست، اثری برش مترتب نمیشه. گاهی موضع سوم، گاهی مسب به حکم یه موضوعی است برای یک حکم، موضوعی که برای یک حکم شرعی خاص وجود داره بدون اینکه نفس انسانی نسبت به او رغبت باشه یا گریز رغبت داشته باشه یا گریزان باشه. مثل حالا اینا مثالایی که میزنن مال صیغه نفیه ها، ولی عرض کردم این تحلیلی که ایشون داره منحصر به صیغه نفیه نیست. مثل لا شکل کثیر الشک یا لا سهو للامام مع حفظ المأموم. حالا این یک به اصطلاح چیزی است که به طور طبیعی بشر نه به سوی او رغبت داره نه ازش گریزان. موضع چهارم اونجاییست که مسب به حکم یک حسه خاصه ای از ماهیت مأمورون به باشه، یعنی مخاطب و مکلف گمان کرده که این ماهیت شامل اون حسه و اون فردم هست، ولی در واقع عرض به حضور شما نه، گمان کرده که این ماهیت شامل اون هست و اساساً به دایی تفریق ذمه و اداء وظیفه اون فرد رو اتیان میکنه، اون حسه خاصه رو اتیان میکنه یا اون جزء، حالا حسه میگیم که اهم از جزء باشه. مثل لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، اگر فاتحه الکتاب رو میخونه برای اینکه ادای وظیفه کرده باشه یا یقین به فراغ ذمه براش حاصل شده باشه. موضع پنجم هم اونجاییست که مسب به حکم یک حسه ای از ماهیت منهی عنهاست، یعنی گمان میکرده اون ماهیت شامل اینم هست اما با این بیان نفی میشه شمول این ماهیت نسبت به اون حسه از حیث حکم شرعی. مثل لا ربا بین الوالد ول ولد. و موضع ششم این است که مسب به حکم یه طبیعتی است که مکلف به سمت اون رغبت داره یا رویگردانه. حالا این رغبت و رویگردانی یا به خاطر عرض به حضور شما قوای نفسانی و شهوانی انسانه، یا به خاطر اثر قانونی مترتب بر اونه، یا برای تفریق ذمه و امتثاله، به هر حال چون گمان شده که یک حکمی مخالف با میل و رغبت او ثابت شده، این معرض انهاست. خب حالا این شش وجه، شش موضع، من خیلی اجمالی عرض کردم، حالا توضیحاتی هم داره، اما اون چه که حالا به عنوان ضابطه اینجا بیان شد اینه که بالاخره ببینید ضابطه کلام، ضابطه محتویات کلام، چه با صیغه نفی، چه با صیغه نهی، چه اثبات باشید، یکی از اینهاست. بالاخره مسب با موضوع حکم شرعی به یکی از این انحاء ششگان است. این یه مطلب کلی است که به عنوان ضابطه ایشون در مرحله اولا میگه. در مرحله ثانیه حالا میخواد این ضابطه رو در حدیث تطبیق کنه، بر حدیث تطبیق کنه. لذا میگوید لا ضرر از قبیل به اصطلاح موضع ششم، لا ضرار از قبیل مورد اول. یعنی چی؟ یعنی لا ضرر در واقع درش طبیعتی که مکلف میل داره به یا ازش گریزانه، که اینجا قطعا ضرر چیزیست که بشر از او گریزانه، لا ضرر از این قبیل. وقتی که حکم لا ضرر بیان میشه، در واقع خداوند متعال یا حالا شارع داره چیزی رو نفی میکند، طبیعتی رو داره نفی میکنه که انسان به سوی او متمایل نیست، و شاید گمانش بر این بوده که در احکام شرعیه ضرر اشکالی نداره، گمانش این بوده که اگر حکم شرعی جعل بشه و ضرر را بر مکلف ایجاد بکنه این اشکالی نداره، لذا لا ضرر در واقع نفی میکند حکم را از طبیعتی که مکلف نسبت به اون رویگردان است. میخواد بگوید نه 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 اون پنجمی بود، لاره با مال پنجمیه. آره
ششمیه.
آره دیگه میگیم ششمیه.
خب من دیگه گمان هم نداشت دیگه، اصلا گمان هم نیست دیگه، از اون فراری هستن دیگه، اصلا به جایی هست که اون فرارشون بچه فراری هستن دیگه.
خب نه ببینید، ما نمیخوایم بگیم ماهیت ضرر شامل این، میگیم در واقع میخواد بگه حکم شرعی که موجب ضرر بر مکلف بشه در شریعت وجود نداره. دقت فرمودید؟ حالا فرق نمیکنه اون چیزی که میخواد منشأ ضرر باشه از هر کدام یکی از اون انها باشه، به طور کلی میخواد بگوید گمان نکنید، ببینید گمان نکنید که در شریعت حکمی جعل شده که مثلا موجب ضرر بر شما باشه. در واقع حکم مخالف با اون جهت رغبت انسان که عبارت است از عدم تحمل ضرر در شریعت جلب نشده، در شریعت از چنین حکمی اعراض شده. دقت فرمودید؟ اما لا ضرار از قبیل موضع اوله، یعنی میخواد بگوید ضرار که عبارت است از اضرار متکرر یا مستمر اینجا وجود نداره و نفی شده، یعنی نهی شده ازش، نهی شده، منتها این نهی متضمن یک حکم مولوی تکلیفی است به ذمیمه اتخاذ اون روش و وسائل اجرایی. حالا ببینید خود این مطلب که در مرحله ثانیه ایشون تطبیق میکنه اون ضابطه رو که لا ضرر از قبیل موضع ششمه، لا ضرار از قبیل موضع اوله، این خودش احتیاج به یک تبیین بیشتری داره. ایشون میگه در هر دوتا میگه ذالک یعلم من خلال امور ثلاثه، خیلی میگم اینجا به هر حال چیز شده، نتیجهش که من اول به شما گفتم دیگه، اما اول طبق مبنای شما، اما اول من گفتم خلاص شد دیگه، میگه اینا رو حالا نه، من اجمالا خواستم یک روند بحث رو عنایت بفرمایید عرض به حضور شما، ولی حالا جای بحث داره دیگه. در مرحله آخر یعنی در بخش سومم که دیگه ما وارد اون نمیشیم، ایشون پاسخ میده به اشکالاتی که شیخ الشریعه به شیخ انصاری کرده، یعنی میخواد نظریه شیخ انصاری رو از این اشکالات مبرا کنه، چون بالاخره ایشون در بخش اول نظر شیخ رو پذیرفته، مفاد قسمت اول حدیث رو نظر شیخ میدونه. حالا این اجمالا یه نکاتی هم توی کلمات ایشون هست که حالا یه تو 30 صفحه است، بالاخره این تو 30 صفحه رو شما هم تو روش هم بخواید بخونیه، ولی خب من واقعا ضرورتی برای این مقدار نه. خب حالا چی بس بگو باید چرا مطرح گردی؟ باز دوباره همون برگرد سر جای اول. الحمدلله رب العالمین.